بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام علیکم. اما بحثی که در ادامه بحث‌های قبل داشتیم در اون مباحث مربوط به بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن، در جلسه قبل اگر خاطرتون باشه بحث دولت رو مطرح کردیم و این بحث مطرح شد که در مفهوم دولت همونطور که بیان کردیم خدمت شما دو مؤلفه اساسی وجود داره. در همه تعاریفی که افراد مختلف در غرب در شرق در طول تاریخ از ابتدا تا الان تعریف کردن، این دو مفهوم رو شما تعریفی رو برای دولت پیدا نمی کنید که این دو مفهوم در اون نباشه. یکی مفهوم حکم هست و دیگری مفهوم طاعت. عرض کردیم که حکم و طاعت که دو مفهوم اصلی، دو مؤلفه اصلی مفهوم دولت هست، درباره اون در قرآن نه تنها سکوت نشده بلکه به کرات و به صراحت و با عبارات مختلف در قالب مفاهیم مختلف بیان شده و صحبت شده و تجویزهای بسیار اساسی در اون صورت گرفته که اینها رو در جلسه قبل تا حدودی که امکان داشت برای شما عزیزان توضیح داده شد. عرض کردیم که چند مفهوم هست در قرآن ناظر به مفهوم حکم هست، مثل مفهوم ولایت، مفهوم ملک، مفهوم امر و مفهوم ملک، که در تمام اینها حکم رو فقط و فقط برای خداوند قائل هست. نه تنها برای خداوند قائل است بلکه استراحت بیان می کند که این حکم انحصاراً برای خداوند است و کسی دیگری نمیتواند در این شریک باشد. لم یکن له شریکن فی الملک ان الحکم الا لله، و آیاتی که بیان شد. درباره اطاعت هم همین رو بیان کردیم. در دو مفهوم در مؤلفه اطاعت هم عرض کردیم که مفاهیمی که در قرآن وجود دارد، مثل خود مفهوم اطاعت و مفهوم عبودیت که شکل عالی اطاعت هست، و مفاهیمی مثل تبعیت، اینها همش در اونها باز اشاره به این است که این فقط باید برای خداوند باشد، که عبودیت رو صرفاً برای خداوند قائل هست که شکل عالی اطاعت هست، و مفاهیم دیگری مثل اطاعت و تبعیت و اینها رو هم برای کسانی که از جانب خداوند باز اذن داشته باشند این رو قائل هست، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، یعنی اگر اونام هست باز به اجازه خداوند هست، به اذن الله هست. بحثی که حالا در مفهوم دولت در اینجا ادامه باید پیدا کنه این است که رابطه این حکم اطاعت چگونه است. خب در مفاهیم مختلف در اندیشه های مختلف، یکی از بحث های اساسی که در اندیشه سیاسی توش بحث شده، با توجه به این که عرض کردم تقریبا این موضوع که دو مؤلفه اصلی دولت حکم و طاعت هست، این مفروض الان گرفته شده، چون واقعا کسی نیست که برای دولت مفهومی غیر از این رو تعریف کنه، لذا تمام اونها به نوعی سعی کردن راجع به چگونگی رابطه بین حکم و طاعت و اون مباحثی که در این حوزه هست یا توصیف کنن یا تجویز کنن. برخی که حالا مثلا مثل ماکس وبر اینها یک نگاه های جامعه شناسی بیشتری داشتن، مثلا اومدن دولت ها رو بر این اساس تقسیم بندی کردن، بر این اساس طبقه بندی کردن که مثلا اگر دولتی که حالا شکل گرفته، چون مفروض این است که و عرض کردم این یه امر بدیهی است که مفهوم دولت این دو مؤلفه رو داره، بعد در این اساس اومده مثلا دولت ها رو طبقه بندی کرده که حالا مثلا یه دولتی اگر رابطه بین حکم طاعتش بر مبنای مثلا یک وقت هست قانون هست، یک وقت هست بر مبنای سنت هست، یک وقت هست بر مبنای علایق هست، بر اساس اون بعد اومده اون طبقه بندی رو راجع به دولت ها بیان کرده که حالا من این رو در یک جلسه دیگه مفصل عرض خواهم کرد. یک جلسه ما به همین اختصاص خواهد داشت، چون بحث بسیار مهمی است که رابطه حالا بین حکم و طاعت در اندیشه اسلام چیست. حالا جدا از این که بقیه کسانی که تو این زمینه صحبتی کردن، اندیشه ورزی کردن، مطالبی گفتن، توصیفاتی داشتن، تجویزاتی داشتن، اونها چی میگوین، اما خود ما حالا این بحثمون اینه که برای این موضوع آیا در قرآن مطالبی رو دارد یا ندارد. اگر میگوید حکم برای خداست، از اون برم میگه اطاعت فقط باید از خدا باشد یا از کسانی که اون تعیین میکند، حالا رابطه این حکم و طاعت در این اندیشه چگونه شکل گرفته، بر چه مبنایی است؟ در اندیشه‌های دیگه مثلا واسه اینه، مثلا میگه اگه ما میگیم حالا حکم و طاعت مثلا بر اساس قرارداد اجتماعی، چون مثلا میشه فلان، یکی اینو میگه، یکی میگه نه اصلا این حکم و طاعت مثلا بر مبنای زور شکل میگیره، یکی میگه بر مبنای منافع اقتصادی شکل میگیره، یکی میگه بر مبنای مثلا نگاه مشترک شکل میگیره. اینا یه بحثایی است که توش مطرح میشه. تو این اندیشه راجع به این چه بحثی شده؟ این از مباحثی است که بعداً، یعنی جلسه دیگری در این باره حتما باید مفصل بحث بشه، اون رو عرض خواهم کرد. بعد از این بحث یکی از بحث‌هایی که وجود داره این است که من حالا به دلیلی که عرض می‌کنم اون بحث رو جلو انداختم به این خاطر هست که حالا اصلا جدا از این که این دولت، حالا این پدیده‌ای به اسم دولت که شکل می‌گیرد، حالا اینکه این حکم و طاعت چگونه باشد، بر چه مبنای شکل بگیرد، یک سوال اساسی اینه: کارویژه دولت چیست؟ کارویژه‌ای که برای دولت‌ها بیان می‌شود چه کارویژه‌ای است؟ این یک سوال بسیار اساسی است. آیا این دولت، این پدیده‌ای که با همه اون تعاریفی که در جلسه قبل عرض کردیم، کارکردش چیست؟ کارویژه‌ای دارد، ندارد، تو چه حوزه‌ای این وظیفه داره؟ خب این یکی از سوالات مهم هست که امروز هم به نوعی یکی از بحث‌های اساسی در کشور ما الان می‌بینید این بحث هست. یه بحث این است که وقتی که شما نگاه می‌کنید به کارویژه‌هایی که برای دولت بیان میشه، دولت، باز عرض بکنم اینجا دوستان فراموش نکنن، دولت وقتی میگیم منظورمون قوه مجریه نیست. دولت هر وقت در اندیشه سیاسی ازش بحث میشه به معنای قوه مجریه، کابینه و به اصطلاح اون قوه اجراییه نیست، بلکه مجموعه اون نظام سیاسی رو بهش میگن دولت، که حالا معادل لاتینش اون تعبیر استیت هست. اون که قوه مجریه هست میشه گاورمنت و بحثای دیگه. ما اینجا بحثمون وقتی که تمام بحثایی که در همه این بحثا از اول تا الان داشتیم، اگر مفهوم دولت میگیم اون معنای حالا معادل لاتینش استیت یا اون چیزی که ما خودمون در بحثمون میگیم مجموعه نظام هست، مثلا میگیم نظام، نه اینکه دولت به معنای قوه مجریه. سوالی که وجود داره این است که دولت در واحدهای سیاسی چه کارویژه‌ای داره؟ خب یک سری کارویژه‌ها هست که تقریبا حداقل در حد بررسی که مثلا بنده کردم یا اکثر کسانی که تو این زمینه یک مطلبی گفتن و نوشتن، هیچ کس این رو منکر نیست که یک سری کارویژه‌هایی وجود دارد که همه دولت‌ها اون رو وظیفه خودشون میدونن، این رو انجام میدن. چه الان اگر مثلا شما یک چیزی حدود 190 واحد سیاسی به اسم دولت در سطح جهان دارید، هیچ کس نیست مثلا بگه این کارویژه رو من ندارم. نه، مثلا من یه دولتی هستم که این کارویژه رو برای خودم قائل نیستم. نه، همه اونها که شما ببینید میبینید راجع به این کارویژه ها بحث دارن، همه این رو برای خودشون قائل هستن، اون رو کار میکنن. در طول تاریخ هم این هست، به جز این 190 تا واحد سیاسی که الان حدوداً وجود داره همشون این رو قائل هستن، در طول تاریخ هم شما از زمان اون دولت‌های ابتدایی که بگیرید تا الان، از چند هزار سال پیش تا الان، هیچ دولتی نبوده مثلا این کارویژه‌ها رو برای خودش قائل نباشه. همه اینها این کارویژه‌ها رو به نوعی برای خودشون قائل بودن. مشترک هست در همه اینها، مثلا دفاع از اون واحد سیاسی، این رو هیچ کس نگفته من دفاع مثلا از مرزهام رو قائل نیستم بهش، همه این رو قائل هستن. حالا ممکنه در حدود و صغور این یا چگونگیش، کیفیتش مثلا با هم بحث کنم. شما الان مثلا در اروپا که شاهد هستید مثلا کشورهایی وجود دارن، شما ممکن از یک کشور وارد کشور دیگه میشید، مثلا هیچ مرزی رو نمیبینید. مثلا میگن شما الان از مثلا هلند وارد بلژیک شدید، مثلا میگن از این چراغ برق به بعد دیگه مثلا میشه بلژیک، مرزی فلان نیست. اما این بی‌معنا نیست که مثلا دولت هلند یا بلژیک تو محدوده خودشون قائل نیستن اینکه تا اینجا رو من بعد راجبش اعمال حاکمیت کنم و دفاع کنم از بازار، ولی ممکنه مثلا با هم یه هماهنگی بکنم، مثلا میگن خیلی خوب اگر تو ویزا دادی منم قبول دارم، اگه من ویزا دادم تو قبول کن. مثل این چیزی که مثلا الان تو ویزای شنگن مثلا اتفاق افتاده. یعنی اصل این بحث که از مثلا دفاع از سرزمین اینا میشه جزء کارویژه‌ای که قائل هستن و کارویژه‌ای از این قبیل. در تاریخ هم همینه. مثلا اگر شما میگن مثلا دولت روم باستان ایران باستان، اینطور نبوده که این کارویژه رو برای خودشون قائل نبوده. نه، اینها کارویژه های مشترکی که تقریبا همه اونها نسبت به این یک نوع اشتراک وجود داره. یه سری کارویژه ها هست که نه، مشترکه، به این معنا نیست که همه روش اجماع داشته باشن. ممکنه برخی دولت ها قائل باشن، برخی دولت ها قائل نباشن. در مقاطعی مثلا برخی وارد این کارویژه ها می شدن، برخی نمی شدن. شما اصلا همین دولت های تاریخ کشور خودمون رو که می بینید تا همین یکی دو قرن اخیر می بینید مثلا راجع به خیلی از موضوعات وظیفه برای خودشون قائل نبودن. مثلا نسبت به این که حتما مثلا نسبت به تأمین آب مثلا مردم نمونده این وجود داره، هر کس یعنی اینطور نبوده که مثلا بگرد من این کار مثلا تأمین آموزش عمومی مردم، تأمین بهداشت حتی. بعضا این چیزها در طول تاریخ برخی قائل بودن، برخی قائل نبودن. یا همین الان راجع به مثلا حدود بعضی از موضوعات اقتصادی ممکنه برخی مثلا برخی از این کارها رو جزء کارویژه‌های دولت بیان، بعضی میگن نه این رو قائل نیست. به اصطلاح ممکنه برخی نسبت به این کار ویژه ها اهتمام داشته باشن، اونها رو جز وظایف خودشون بدونن، برخی ندونن. این دسته دوم کار ویژه است. من این جلسه وارد دسته سوم این کار ویژه ها میخوام بشم. برخی از کار ویژه ها وجود دارد که به نوعی شاید اگر بگوییم انحصاری و اختصاص داره به اندیشه اسلام، این شاید غلط نباشه. البته این به این معنا نیست که حصر عقلی باشه. نه، ممکن حالا یک کس دیگه اومد گفت نه منم میخوام این کار انجام بدم، اونم بیاد انجام بده. نمیشه بگی نه این فقط ما این که این رو دنبالیم. ولی عملا برخی از کارویژه ها هست که در اندیشه دینی و اسلام روش بحث هست. شاید برخی از موضوعاتی که الان در برخی از مباحث شما میبینید برخی مطرح میکنن ناشی از این بحث باشه. چون میبینن دولت‌های دیگر این کارویژه رو قائل نیستن، میگن خب پس این کارویژه اصلا معلوم نیست برای دولت‌ها باشه، اصلش رو نفی میکنن. با این نگاه تو خب مثلا اینکه خب کس دیگه که این کارو نمی‌کنه واسه ما این کارو بکنه، حالا اینکه کس دیگه هم نمی‌کنه من تو این بحث دارم، اما اتفاقا شما میگید اونا هم همین کارویژه رو به شکل‌های دیگه دنبال می‌کنن، حالا اون یه بحث دیگه است. این یک بحث مهم هست که ما بتوانیم درباره‌اش مطلب داشته باشیم و اون نکاتی رو که مهم هست در این زمینه با هم بحث کنیم. یکی از بحث‌های اساسی که وجود داره، ببینید خود قرآن همین رو بیان می‌کنه. اینکه خیلی از این کارویژه‌ها رو خیلی‌ها دارن انجام میدن. خیلی از این کارویژه‌ها که همینایی که گفتیم دفاع کنن، آباد کنن، همین بحث‌هایی که وجود داره. اما خود قرآن به صراحت بیان می‌کنه. ببینید تعبیرش اینه: اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. میگه شما ببینید بقیه رو ببینید، بعد کارویژه هاشون رو بیان میکنه. میگه توی کارویژه تو آن شاد خیلی هم جلو رفتن. کانو اشد منهم قوتا و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها. میگه این کار رو کردن. مثلا خیلی شما میبینید که هم اگر مثلا کارویژه دولت این بوده که دفاع کند، قدرت داشته باشد، مؤلفه‌های قدرت رو فراهم کنه که بتونه به موقع از خودش دفاع کنه، اینا کانو اشد منهم قوه بودن، خوبم رفتن تو این کار، خیلی خوب کار کردن. یا اینکه اگر دنبال این بودن که مثلا حتی کارهایی رو راه بیندازن تو آبادانی اون کشور توی بحثاش، میگه که اینا هم این کارو کردن و اثار الارض و امروها، عمران کردن این رو انجام دادن، حتی اکثر مما امروها، خیلی بیشتر از اون چیزی که بقیه این رو میدن. اما تمام بحث اینجا اینه، اینجاست که اصلا تمایز اندیشه سیاسی اسلام با دیگران روشن میشه. اینجاست که میگه این کار ویژه ها بله ممکنه به دولت های قائل نباشن، اما اون میگه این کار ویژه دیگه کافی نیست. از اون طرف نمیگه اینا لازم نیست، شما فراغون دارید حالا تو کار ویژه های دولت اون بحثا وقتی که بیان میشه شما میبینید که همون بحثا رو دارن. اگر مثلا میگه که شما باید قدرت لازم رو داشته باشید برای دفاع، مثلا این هم میگه بله عید دوله هم مستطعتم من قوه، اینا هم هست. اون میگه آیا این کافی است؟ بحث اینه که آیا این با این کفایت میکند یا نه. اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، و توضیح میده میگه این کار ویژه رو داشتن، کانو اشد منهم قوتا و اسارو الارض و عمروها اکثر مما عمروها. اما بعد ادامهش میده میگه اما برای چی اومدن و جاعت هم رسول هم بالبینات، که اصلا پیامبران اومدن برای یک چیز اضافه بر اینها. این که بیان میفرماید که اونها اشد من هم قوتن و اسارو الارض و عمروها، اما بعدش میگه و جاعت هم رو، یعنی اون کفایت نمی کرد، اونها اومدن که وارد این بحث شدن. تعبیر دیگه رو شما در قرآن کریم میبینید که مثلا اگر قرار بود همین توسعه و با این همین معنا به اصطلاح امروزی ها توسعه دیولوپمنت این خاص باشه، خب میگه اینا بودن خیلی قوی بودن دیگه. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیان، که توسعه به این معنا رو خیلی بهتر انجام داده بودن، اما میگه چرا اینا رو ما از بین بردیم. و کم اهلکنا، خیلی بهتر تونستن این کارها رو داشته باشن. اون گفت که این کافی نیست. لذاست که اینجا عرض من این است که به همین دلیله که شاید چون خیلی ها به همین رو کافی میدونستن میگفتن خیلی خوب همین خوبه دیگه، بر اساس همون بحثی که در موضوع فرجام شناسی عرض کردیم خدمت دوستان دو بحث حیات طیبه، که بعضی ها میگن خب ما یا الا حیاتون از دنیا همین کافیست، چون همین کافی است خب در همین حد باید برنامه ریزی کرد دیگه، برنامه ریزی ما باید تو همین باشه. باز تعبیر قرآن که و اعرزن الذی لم یرد الا الحیات الدنیا، میگه خب ذالک مبلغ من العلم، میگه این حدش از اون نگاه و اینا همینه، چون حدش همینه میگه همین قدم باید برنامه ریزی کرد. ذالک مبلغ من العلم، اگر میخواد برای انسان، برای فرجام انسان، برای خیر انسان، برای مصلحت انسان برنامه ریزی کنه، چون برنامهش تو همین نگاهش همینه، ذالک مبلغ من العلم لم یرد الا الحیات الدنیا، در همین حد هست، میگه خب در همین حد هم کار بیشتر تر میشه. اون تو منطق خودش درسته واقعا، این اگه دنیا همین قد باشه، یعنی مثلا قرار باشه برای مثلا بنده‌ای در همین 50-60 سالی که قرار عمر کنیم، حالا اگه حد اکثرش باشه همین قد باشه، خب باید همین باشه دیگه. تا اینکه یه وقت شما سیر انسان رو میگه نه این سیرش خیلی فراتر از اینه، اصلا یک عرض کردیم تو اون جلسه، اصلا میگه اصلا یک چیز اندک متاعه، اصلا این نسبت به اون هیچی نیست، اصلا هدف جای دیگه است. یعنی این دوتا متفاوت میشود، چون خیلی ها بر این مبنا شکل گرفته اون اندیشه، چون خب طبیعی است تو کارویژه هاشون هم همین رو میگن. شما میبینید کشورهای دیگه شاید همین بحث رو قائل باشه، میگه من همین کارو بکنم، حالا اون بحثایی که وجود داره. لذاست که شما ملاحظه میفرمایید در قرآن بیان میکند که بله میتونن کسانی همین میزان رو بپذیرن، همینقدر میشه مبلغ من العلم انقدره، اما اگه کسی این رو فراتر دید به همون نسبت برنامه ریزی بیشتر میخواد، هدایت بیشتر میخواد، همه این بحث هاست. لذا اون تعبیری رو که قرآن داره این است که للذین استجابوا لربهم الحسنا، میگه کسی است که حالا مثلا میگه نه من بر این مبنا نگاه میکنم، خب یه بحثه، والذین لم یستجیبوا له، اما اگه کسانی این نگاه رو نداشته باشن، میگه خب شما همه اینا هم بهش بدی که خب این براش کافی است دیگه، همینه دیگه. لذاست که عرض کردیم اون جلسه که عرض کردیم مباحث فرجام شناسی یا تلئولوژی این یک مباحثی است که تا اینها ما، چون بعضی وقتا دوستان میگن حالا این بحثا به چی درد میخوره بریم زودتر تو سیاسی، نه اگر اون بحثا رو دقیق واردش بشیم میتونیم وارد مباحث سیاسی بشیم، اصلا مبنای سیاسی تو اون بحث هست. اگر شما اومدید در هستی شناسید قائل شدی به این که خیلی خوب دنیا مثلا همینقدر است یا نه یک چیزی هم اون پشتش وجود داره به اسم عالم غیب و عالم آخرت، خب این برنامه ریزی متفاوت میشه. اینجاست که این بحثایی که بعضا پیش میاد تو اینجا پیش میاد، آقا مثلا این کار ویژه اصلا مال دولت هست یا نیست، خب اصلا که بدونه که اصلا شما چجوری تعریف کنی هستی شناسی رو، نگاهت به هستی و به اصطلاح آقایون آنتولوژی چی باشه، نگاهت به فرجام شناسی یا تلولوژی چی باشه، اصلا فرجام رو چی میدونی؟ عرض کردیم فرجام یعنی هدف چیست؟ هدف یعنی وقتی که شما بهش رسیدی دیگه آرام بگیری، اگر نه اگر شما رفتیم مثلا میخوای بری مشهد رسیدی سمنان، یه هدف نیست، میگه هنوز باید برم، درسته توقفی میکنم، باز باید برم تا مثلا به اونجا برسم، یا چه میدونم تو همین بازی ها طرف هدفش اینه که گل بزنه، یعنی اگه تا نزده که مثلا میگه خب نه تموم شد دیگه، هنوز تا وسط رفت چهار. بعد عرض کردیم وقت اگر توی یک نگاه میگه ان الاخره هی دار القرار، خب متناسب با اون هدف برنامه ریزی شکل میگیره، تا اینکه مثلا میگیم نه همینجا مثلا وسط زمین هی دار القرار، خب در هم حد برنامه ریزی میکنه. لذاست که اون مباحث مطرح میشه که مقصد چیست، اونجا اون تعابیر رو داره که والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر اون باشد خب شما باید متناسب با اون برنامه ریزی کنید. لذاست اینجاست ببینید این تعبیری که خداوند برای خودش حتی بیان میکنه و علالله قصد و سبیل و منها جائر، میگه بر خداوند است راهی که به مقصد برسونه شما رو، البته خودشم میگه میگه برخلاف راهی که مایل از هدف باشه و منها جائر ازش زاویه بگیره یا کم باشه، اما علالله قصد و سبیل هست. اگر این باشه خب متناسب با این باید برنامه ریزی شکل بگیره. خب اگر این باید انجام بشود که وقت بعدم میگه اگر من میگویم این مسیر باید باشه، وقت راهش چیه؟ خود خداوند به صراحت بیان میکنه، میگه خیلی خب اگر ما میگیم هدف این است، اولا برخلاف اونا که مبلغ من العلم این است که ما این یعنی لا حیاتون از دنیا، میگه نه این نیست، این یک بخش کوچیکی است، این ادامه است. حالا اگر هدف اونه مسیرم باید یک مسیر صحیح باشه تا به اونجا برسه، اگه نباشه که خب اون رو جواب نمیده. ببینید اون وقت اینجاست اون بحث حرکت بر صراط مستقیم مطرح میشه و ضرورت حرکت بر صراط مستقیم. قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. خب اگر شما برنامه ریزی میخواید بکنی باید این برنامه ریزی طوری باشه شما رو به اون هدف برسونه، اون هدف هم هدف کامل باشه و بعد توی این مسیر باید حرکت کنی، نه خوده و من اتبعنی، همه کسانی که اومدن توی این به این دل بستن، تو نیست کنستم میگه حالا من که میرم حالا بقیه هم خواست بیاد خواست نیاد. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. به همین خاطر هم هست باز ببینید این تعبیری که خود قرآن کریم داره که میگه اونها چون این نگاه رو ندارن، چون اصلا اون رو تا آخره یه وقت هست بنده مثلا فکر میکنم انتهای این اتاق انتهای همین میزه، خب در حد همین اصلا دیگه احتیاجی به ادامه مسیر ندارم، میگم اصلا ادامه مسیر چی اصلا، مگه مسیری اصلا، من انتهای هدفم همینجاست. تعبیر قرآن رو ببینید، ان الذين لا يؤمنون بالاخره ان الصراط لناكبون، میگه چون اون ادامه مسیر رو اصلا قائل بهش نیستن طبیعی است ان الصراط لناكبون، از این راه منحرف شدن، این راه رو منصرف شدن، دیگه میگن نمیخواد دیگه، تو همینجاست من تو همین انتهای میز باید برم دیگه، ادامه بر این نمیخوام، رضا برنامه ریزی نمیدونه، اصلا میگه اصلا کار من نیست. شما اگر میبینید در اندیشه غرب خیلی بحثا نمیاد تو کار ویژه هاشون تو برنامه هاشون، چون اصلا برای اون قائل نیست برنامه ای. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، میگه چون دیگه اون ادامه قرار نیست داشته باشه، باوری نداره به ادامه این بحث، خب طبیعی است برای اونم جای دیگه باز نمیکنه. این بحثی که مطرح میکنه فراوان هست، شما آیاتی رو میبینید که مرتب مقایسه میکنه، میگه درسته اگر تو اینقدر میکنی در همین تو مبلغت از علم همینه، میگه قد افلح من تزکا، حالا فراوان داره دیگه و ذکر اسم ربی فصلا، اما میگه بسیار این نیست، بل تؤثرون الحیات الدنیا، میگن همینقدر، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، میگن همین رو میخوام در همین حد میخوام، آقا چه کار داریم ما بیشتر از این میز نخواستیم، طبیعی است این، خب این نگاه باشه تذرون الاخره اون رو رهاش میکنه، اما قرآن اینو قائل نیست، میگه ما اگر میگیم هم تو انتهای میز رو میگیم هم تو انتهای مسیر رو میگیم، ان علینا للهدى، میگه بر ماست هدایت، اینو فرض میدونه بر خودش، و ان لنا للآخرة والأولى،
چرا؟ چون میگه ما هر دوتا رو داریم میگیم، برای همین که این مسیر اضافه بر اونها داره. البته باز همون تعبیر داره که انها اولا یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. میگه بله، البته این رو قائل نیستن، همین مقطع به اصطلاح فعلی رو قائلن، عاجله رو میخوان، همین رو میخوان بیشتر. اونا اگر برنامه ریزیشون تو این حده، تو منطق خودشون، تو پارادایم خودشون منطق داره، چون میگه آقا من مبلغم از علم همین است که انیه الا حیاتون از دنیا، اما مایی که این رو قائل نیستیم طبیعتا این نیست. لذاست که بیان میکند که فمن شاء اتخذ این نهازهی تذکره، فمن شاء اتخذ الى ربهی سبیل، و هدف رو اونطوری نگاه میکنه، لمن شاء منکم ان یستقیم. این میخواد نه تنها هدفون باشه، بعد به اون هدف برسه، چون اگه اونو بخواد نرسه که خب دیگه اصلا چه چیزیست. و همین است که وقت میفرماید و علالله قصد و سبیل و منها جاهر، و خداوند باز این رو بر خودش میدونه که شما رو برسوند به اونجا، نه اینکه رها کنه. بله بعضی میگن انجام نمیخواد انجام شد، اما اون کسی که این نگاه رو نداره ان صراط لناکبون. حالا اینجا من عرضم اینه که بر این نگاهه که شما میبینید که اصلا قائل هست که اگر میبینید اونها نمیان چنین کار ویژه‌ای رو قائل بشن، و این کسی اون رو قائل نیستن، اما خداوند میگه ما این رو چون قائل هستیم در مقام هدایت به اینجا هستیم. ان الله، ببینید، لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم، یعنی این رو قائل کسی باید هدایت بشود به این سمت، این راه درست. هدایت هم اینجا باز اینم از نکات مهم هست، اینم نیست که مثلا بگه خیلی خوب صراط های مستقیم زیاد است. صراحت قرآنه، قل ان هدى الله هو الهدى، یعنی اینطور نیست که هر کسی بیاد بگه که خیلی خوب یه راه ما از این ور باز میکنی. هدایت یکیست، هدایت خداونده. قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لرب العالمین. و به همین خاطره که اصلا میگه یعنی چی مثلا هر کی از هر راهی میخواد بره، راه مستقیم یکیست. تعبیر قرآن رو ببینید، اگر اونجا میفرماید ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم، به صراحت بیان میکنه از اون طرفش ولا تقعدوا بكل صراط، اینطور نیست که تو هر مسیر قرار بگیری بگی حالا این میره اونجا. و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، این راهی که اون راه مستقیمه و بعد تبعیت بهش بشه، بعد بلاواسطه بعدشون رو بیان میکنه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، راههای مختلفو نرید که از اون مسیر اصلی خارج بشید. حالا اینجا من یک نکته رو خواهشم اینه بهش بیشتر توجه کنید، یک شاید مغالطه‌ای که بعضا صورت میگیره راجع به همین بحث. خب اگر قرار است راه مستقیم درش قرار بگیریم و اون تنها راه باشد، و بعد مسیر رو اگر میگوییم این گونه است دنبال بشه، اینجا یکی از چیزایی که وجود داره اینه که برخی میگن آقا مثلا هدایت چرا به مردم اینقدر فشار میاری، آقا مثلا چرا باید هدایت رو که انهو به یک گونهی تعریف میشود. این رو دقت بفرمایید که هدایت یک کلفه و یک سختی و سنگینی بر مردم، این یکی از بحثای بسیار مهمه، خواهشم بهش توجه کنید. من سوال میکنم اگر مثلا شما از اینجا میخواید تشریف ببرید مثلا میدان آزادی، اگر کسی اومد شما رو راهنمایی کرد گفت از این مسیر برید مستقیم با کمترین هزینه با بهترین کمترین مدت میتوانید به بهترین شکل به اونجا برسید، این به شما یک سنگینی و سختی رو تحمیل کرده یا یک فرصت بوده برای شما، یا به شما کمک کرده؟ شما میگه خب چقدر منطقه ابتدایی و عقلانیست دیگه که اگه کسی به ما یه راهنمایی تو کرد چقدر ازش تشکر میکنیم، خدا دستت درد نکنه، خدا خیرت بده، چقدر خوب شد، چون راه بینید. این یک از اون بحث‌های بسیار به نظر من مهم هست که اصلا هدایت یک فرصت یا یک کلفته. هدایت برای انسان‌ها یک فرصت هست یا اینکه نه یک چیزیست که آدم اصلا میخواد یکی رو بیشتر اذیت کنه؟ هدایت رو میگیم. به همین خاطر است که این اصلا خود قرآن این رو مطرح میکنه، چون خب بعضی این بحث رو داشتن، این بحث جدیدی نیست، بعضی بحث قال آب دیگه چکار کنیم؟ فشار از فلان است که یمنون علیکن اسلمون، مثلا حالا اگر مسلمون شده تازه میخواد یه منتی هم بذاره، اگه یک مطلبی رو پذیرفته، یه مطلب دینی رو، مثلا یمنون علیکن اسلمون. این ادامه چی میگه؟ میگه قل لا تمنون علی اسلامکم، منتی نداره شما اگه اینو میذارید، بله الله یمن علیکم، اگر منتی هست خداوند منت بذاره. برای چی؟ برای این هدایت، ان هداکم للایمان. کسی که مثلا اینه که الان یک کسی بیاد به شما همین مسیر رو کمک کنه، راهنمایی کنه، بگه اینطوری برو میرسی میدان آزادی، بعد ما میگیم چیکار کنیم؟ حالا مجبوریم حرف تو رو گوش میکنیم میریم این مسیر رو. اصلا میگم شیخ اصلا گوش نکن، من به تو باید منتی داشته باشم که راهنماییت کردم، این بحث رو بیان کردم. اصلا تکالیفی که در اسلام اومده، ببینید یکی از بحث‌های اساسی که اون باز تو بحث اول عرض کردیم خدمتتون، که باز برای چی این بحث‌ها رو اول عرض کردیم، گفتیم یکی از موضوعات اساسی که در اندیشه اسلام متمایزش می‌کنه از سایر اندیشه‌ها چیه؟ اینه که اگر حکمی در اینجا صادر می‌شود، این حکم رو مبدأ خلق داره صادر می‌کنه، که اون مبدأ خالق انسان هست و رب به انسان هست. این خیلی فرق میکنه با حکمی که یک کسی صادر کنه که مثلا مثل بنده است، هیچی نمیدونه. اگر کسی اومد مثلا راجب این لیوان یه حکمی رو صادر کرد که سازنده این لیوانه، اون قشنگ میتونه بگه آقا اینو چقدر آب گرم بریز، سرد بریز، میشکنه نمیشکنه، ظرفیتش چیه، وضعش چیه، موضوعش چیه، مثلا اگه آب داغ بریزی چی میشه، سرد بریزی چی میشه، همزمان بریزی چی میشه، همه اینا رو میگه. یا اصلا تو این آب بریزی، مثلا سنگ بذاری توش، شکنندگیش چیست. خب این راجع به لیوان میگم، خب اون آدم بهتر میدونه. انسان با همه این پیچیدگی ها و ظرفیت ها و اون ظرافتی که درش وجود داره، چه کسی بهتر میتونه راجبش بحث کنه؟ این بحث حقوق بشر که گفته میشود، یکی از بزرگترین ظلم ها به بشر اینه که راجع به بشر کسی بیاد حرف بزنه که اصلا بشر نمیشناسه. یکی از بزرگترین نادیده گرفتن حقوق بشر همینه، کسی بیاد درباره بشر و حقوقش حرف بزنه که اصلا به حقوقش آشنایی نداره، به اون سعه وجودی بشر، به اون ویژگیهاش اشراف نداره، خیرش رو نمیدونه. برای همین از شما میبینید خودشون هم میگن، میگن بله ما یک نظر میدیم، اما آقای پوپر اینه دیگه بحثاش، اما اینا ابطال پذیره، ممکنه بعد 60 سال ابطال بشه. به معنی که ابطال شد بعد گزاره جدید. خب اون کسی که 60 سال اومد این عمل کرد که عمرش تموم شد، حالا 60 سال دیگه یکی دیگه میگوید دوباره مثلا 70 سال مارکسیسم میفهمه غلطه، دوباره ابطال میشود، باز دوباره گزاره جدید. خب این ظلم به بشر اینه، نادیده گرفتن حتی بشر اینه، که راجع به بشر کسانی در موضع هدایت و راهنمایی خودشون رو قرار بدن که اشراقی ندارن. و اون هدایت الهی که میگیم فرصته، یک دلیلش همینه، کسی داره به شما راهنمایی میکنه که میدوند شما اصلا چقدر میتوان این کار رو انجام بدی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مثل اون کسی که مثلا میدونه بنده شرایط فیزیکیم چیه، مثلا به من میگه نه تو همینطوری پیاده بری به آزادی زودتر میرسی. نه تو چجوری آخه میگه، قانی که ماشین بود که من، نه نه برو پیاده برو. همینه دیگه، اگه کسی ندونه این فرمی میشود دیگه، شما رو توی مسیر میندازه، میگه نه من میدونم. برای همین است که بسیاری از احکام که میبینید خداوند این رو به خود انسان واگذار نکرده، جز منطقه فراغ قرار هم میگه من بر نظر بدم، چون میدونه انسان ها قرنها هم بگذره هی باید آزمون خطا کنن تا بفهمن شد یا نشد. مثلا میگوید لکن فی القصاص حیات یا اول الالبا، قصاصه، اما میگه تو این زندگی است. چه کسی میگه؟ اون کسی که رب است، خالقه، میدونه که اصلا اون قوام این حیات این با اینه. حالا اگر بشر بگه نه من خودم، بعد این میشه میگه نه ما همه به این نتیجه رسیدیم مثلا حکم اعدام باید هست شود. در مثلا 100 سالش بعد میگن نه این ابطال شد، فهمیدیم مثلا غلط است. خب اگه توی 100 سال این حیات از انسان گرفته شد، کی مسئول شه؟ اون نسلی که تو این قضیه هزینه شو دادن، تاوانشو دادن. عرضم اینه که لذاست که اون بحث میشه که اگر هدایت میشه تعنه و این دونه بیان میشه که هدایت میخواد یک سختی بر انسان ها بیارن، یعنی این جمله قرآنه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، میگه این اگر میاد این چیزا گفته میشه، این نیست که سختی بخواد بیاره که بعد مثلا میگه خب آقا چرا میخوایم با سختی ببریم. تعبیرش اینه که ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم، اگه میاد به میشه اینه که نعمت رو میخواد در تو تمام کنه. این اون مبنای بعضن غلطی است، اصل یک چیز مفروض غلط گذاشته میشه، بعد حالا میگم راجعش بحث کنیم. مفروض غلط اینه که اصلا هدایت سختی سر انسان ها یه فرصت نیست، بعد حالا بحث کنیم حالا آقا چرا این سختی باشد نباشد، حالا روش بحث کنیم مثلا ما وظیفه داریم نداریم، مثلا کی گفته این مفروض درسته. اصلا تعبیر خود خداوند رو ببینید، قل الله یهدی للحق، میگه اگه اون داره در جایگاه هدایت قرار میگیره و این رو انجام میدیم برای اینکه تو رو به اون حق برسونه، به اون چیزی که صحیح هست برسوند. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، میگه حالا اگر کسی اومد این کار رو انجام داد و شما رو قرار داد، این باید مبنایی که ما گفتیم تبعیت و اون طاعت که گفتیم در مؤلفه دولت هست و صورت بگیره. حالا اگر کسی اومد تو این مسیر صحیح قرار داد و گفت انجام میشود، این اگه تبعیت بشه این غلطه، یا اینکه نه همینجور غلط عمل کنید. ما این رو بیان میشه که اگر این بس گفته میشود این هدایت یک فرصته، یک کارویژه بزرگ پیامبران و عهده‌داران حب در اندیشه دینی هدایت است. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهداکم سبیل الرشاد، میگه پیروی کنید که دانش شما به اون مسیر صحیح ببرن، اون سبیلی که راهی که موجب رشد موجب درست هست، این رو باید انجام بدیم. به همین خاطر است که ببینید اصلا وقتی که میگوید اگر پیامبر آمد یک در موضوعات سیاسی اجتماعی و موضوعات دیگه اگر اومد حکمی داد، اون امر پیامبر نباید موجب نزاع قرار بگیره. فلا ینازعنک فی الامر، چرا؟ منطقشو بیان میکنه، میگه وقت رو الارت بکنه، میگه شما رو انجام بده، چرا این نباید مورد نزاع قرار بگیره؟ اینکه لعلا هدن مستقیم، چون تو مسیر مستقیم هدایت به مسیر صحیح هستی. لذا که فلا ینازعن نکه فلعن بد و الارت بک اینکه لعلا هدن مستقیم. لذا میگه این کار ویژه این هاست، اصلا باید انسان هایی بیان این کار رو انجام بدن برای همین بحث، کمک کنن تو این قضیه. لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس، برای همین بحث. بله خیلی هم گفتن آقا این چه حالا این چیه که میخواد به ما بگه، یعنی بس جدیدی نیست ما میگم از این بحثا. به خود پیامبرانش هم گفتن خب تو که بشری، حالا مثلا چی حالا مثلا میخوای بگی؟ ذالک بانه کان تأتیهم رسلهم بالبینات، بعد همین فقال و بشرون یهدوننا، حالا اگه بشر نبود میگفتن خب این اصلا ما رو نمیفهمه، حالا که بشر از جنس خودشه میگن بشرون یهدوننا. میگه در حالی که تعبیر عرض کردم میگه انکه، یعنی توی که در این مقام قرار گرفتی، لتدعو عمل صراط مستقیم، تو کارویجت اینه که اینا رو داری به سمت اون مسیر درست دنبال میکنی، تو وقت بعد بیان میکنه اون صراط مستقیم چی، همون عبود دیت هست که عرض کردیم تو بحثای مختلف جلسه اول عرض کردیم، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، یعنی همون پذیرش دستورات خداوند هست که برای همین هم هست که اون فتبعون هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب اگر این میشود کار ویژه، خب این رو نمیشه اصلا میگه خب الان هست اما کسی وظیفه تو این قضیه نداره. اولین بحث اینه که یکی از کارویژه‌های مهم این است برای عهده‌داران حکم و دولت در اینجا این است که اینجا بیاد اولا این رو بیان کنه، ابلاغ. مثلا میگه نه اصلا چیکار داریم؟ مثلا خود این بحث که آیا این کارویژه هست یا نیست یکی از بحث‌های اصلا وظیفه مهمه. علیکل بلاغ، میدونید وقتی که علامیات یعنی فرض، یعنی بر تو از این کار که باید بیان کنی این رو. اصلا تمام این بحثی که اومده این که میگه این همه پیامبر اومدن برای اینکه بعدن کسی حجتی نداشته باشه خب من که نمیدونستم، خب من اگه رفتم مثلا از چندان میدون شوش سر دردم اگه کسی من نگو از این بر میدون آزادی میره، خب من رفتم چه میدونستم، ناوارد بودم اومده بودم رفتم اونجا. اولین بحث اینه که بسید میشه که از کارویژه‌های اصلی دولت است که باید این رو تبلیغ کنه، بیان کند. اون بحثای اصلا تعبیر خود پیامبر است که اوبل از زبان قرآن که اوبلغ کن رسالات ربی، اصلا این کار رو باید بیام انجام بدم. و چون بحث مسیر الهی است، بحث مسیر هدایت ببینید بعضی وقتا اینجاست. خب اگر شما الان به عنوان یک انسان صادق دلسوزی که میخواید بنده رو هدایت کنید، میگید که مثلا مسیر میدان آزادی از این طرف است برو، حالا اگر همه اومدن جفسازی کردن گفتن نه فلان به هر دلیلی، شما میتونید بگید آقا از این مسیر نرو، حالا مثلا برو از این طرف از سمت میدان شوش در بیا. خب تو باید این وقتی که یقین داریم آقا مسیر تو اونجا میخوای بری، از اینجا بری از این طرف بری که از جای دیگه سر در میاری. اینه که اون موقع تو این بحثه که حالا برخی این نکته رو که بیان میکنن، چون اینه که اگر اون موقع تبلیغ شد، اون موقع دیگه باید برخی حرفا رو بهش بگی که این حرف غلطه، این مسیر این نیست. نه تنها این وظیفه رو داری، بلکه اون موقع باید بگی این مسیر دیگه. اگه من میگویم قصاص حکم خداونده است و در اون حیات هست، اون موقع باید بگیم خیلی چیزایی که در بیانیه کذا از اون غلطه، بی خود گفته اون که مثلا نه ما باید حکم اعدام رو لغو کنیم، مثلا در کشورهای فلان هم لغو شده، ولی اون گفته غلط کرده، اون در مبدا این نبوده، واسه نمیدونه که در این جایگاه مگه اون میتواند این بگوید. بعد مثلا 100 سال هم بگه خب ما این افتال شد، خب این 100 سال چی میشه نتیجهش؟ نزاست که شما این رو در این کار ویژه وقتی که شکل بگیرد برای دولت دینی، این است که یبلغون رسالات الله اولا، بعد ما توی این مسیر و یخشانه و ولا یخشانه اهدن الله. ما توی این دیگه نمیتونه بگه حالا ببینیم چی خوشش میاد که بدش میاد. اگر کسی در به هدایت با یک نگاه فرصت نگاه کنه، نه با یک نگاه سختی، موقع است اون که حالا تو همه عالم بیان بگن نه این مسیر رو شما نباید برید، میدان آزادی بگو از این مسیر نمید، آقا این مسیر اینه، من که نمیتونم حالا همه بگن. رضاست که بیان میکنه که این کار ویژه اولا هست، ثانیا اولین وظیفه اینه که شما باید تبلیغ کنی راجبه اینو، باید تبیین کنی. یرید الله لیبین لکم، و بعد چی میگه؟ و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، اون راههای غلط راههای درست رو باید بیان کنه. این راه رو رفتن کسانی اشتباه بوده است. این همه تعبیر داره که اولا یسیر و فلعرف و ینظر و کسانی که قبل بودن چگونه شدن به چه چیز شد، در اینه که تبیین کنه که راه درست چیه. مگه میشه مثلا بگیم نه الان این کسا وظیفه ما نیست؟ مثلا وظیفه اصلی است این که آقا تأکید فرمودن در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، کسا وظیفه دولت این است، تبلیغ دین است، تبیین این بحثاست و اینکه وارد این مسائل باید بشود. این یک منطق قرآنی داره و یک منطق عقلانی داره. طبیعی است کسی که خب میتواند راجع به یک مسیری یک موضوعی بحث کنه که اشراف داشته باشد، علم داشته باشد. لذاست که میگه فلذالک فدع و واستقم کما امرت، که این رو بخون و بعدم استقامت کن روش همونجور که به دستور داده شده، چون راه درست اینه. اصلا استقامت اینجا معنی میده که اون چیزی که از یک مبدأ حکیم صادر شده و شما باور داری و یقین داری درسته، روش استقامت کنی. خب این رو باید براش هم تبلیغ کنی هم تبیین کنی تا بتونه این مسیر خودشو دنبال کنه. تعابیر فراوان داریم، حالا من دارم اشاره میکنم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. میگه اصلا تو اصلا کار ویژه تو اینه که اینا رو تبیین کنی، نه تنها تبیین کنی، تعلیم بدی. اصلا این آموزش اون بحث دینی و مباحث درست و اون مباحث اصلی جزء کار ویژه های عهده‌داران حکمه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. خب اینا رو مگر میشه از کنارش گذشت؟ ببینید باز اون نکته‌ای که من خواهشم اینو بهش توجه کنه، اینه یک مقلته بدی داره صورت میگیره که اگر مثلا این هدایت میشه که انه اوی مثلا حالا خیلی خب حالا اگه تو زیب میپذیریم هم حالا روی منت میپذیریم. این نفسه این یک فرصت برای شما اگر در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در موضوعات مختلف مباحثی مطرح می شود از جانب مبدع حکیم ربوبی، این یک منت است بر ما، این یک فرصت است برای ما، نه یک سختی، نه یک مشکل که الان میگیم حالا اینم یک کارش باید کرد. لقد من الله علی المؤمنین، میگه اصلا خداوند منت گذاشته بر این کسانی که این باور رو دارن. از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میگه این اصلا یک منتیست که خداوند گذاشته شده. این بحثی که گفته میشود که اگر شما اومد کسی به شما گفت تو این مسیری که دارید میرید، حالا همین میدان آزادی رو مثالش رو ادامه بدیم، گفت مثلا اگر شما میرید این وسط ترافیک هست، اینجا راه بنده، اینجا مثلا به خاطر فلان موضوع اصلا چیز شده، یه دفعه میخوره و اونا از اونجا برو، اینه که مثلا میگه آقا چرا ما رو به زور گفتی از اون ور برو، راه ما رو دور کردی، یا مثلا این چی بود در ما مشکل ایجاد کردی. این منت یا یک فرصت است برای ما. اگه کسی میگه آقا این مسیح که میموازه باشه، زمینا سه تا چاله هم وسطش هست، این مثلا میگه آقا چرا همه شرفای سخت میزنی، این میگه چاله هست فلان هست اینا، خب برو بیفت توش. این تبشیر و انذار که به عنوان دو کار ویژه مهم پیامبران مطرح میشه چیه بحثش؟ برای همینه دیگه، انذار یعنی که بدون این خطرات، این بحثات تو این مسیر هست، تون فرجام این کار اگر رعایت نشود هست. این یک فرصت یا یک سختی است؟ اگه کسی بگه آقا اینجا که رفتی چاله است، اونجا که رفتی فلانه، اونجا که این هست، این آقا حالا چرا مثلا شما به زور میخوای ما رو فلان هدایت کنی؟ اصلا هدایت توش اصلا عنوانش فرصته، اصلا توش زور معنی نداره. اصلا کسی که مگه اینکه بگیم اصلا هدایت نیست، اون یه بحث دیگه است. کسی اصلا قائل باشه اصلا اینا هدایت نیست، خب او باید تکلیفش روشن کنه. اما اگر بحث هدایت رو قبول داریم، هدایت یک فرصت، زور نیست. اگر کسی به من میگه تو این مسیر برو که صحیح باشه، زودتر برسی، به موقع برسی، با کمترین سختی برسی، با بهترین چیز برسی، این مثلا میشه زور اسمش یا میشه فرصت؟ بشارت و انذار که گفته میشود یعنی همین، یعنی که بهش بگو این مسیر اگه اینطوری بری خوشحال باش که خوب میرسی، اگر اینطور نروی این مشکلات رو خواهی داشت. این فرصت خواهد بود. یا اینکه آلا مثلا بگیم آلا یا سنگاه خیلی بحث چیزیست، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. میگه ما اصلا اینا رو نرسلیم مگه اینکه بیار همین راهنمایی‌ها رو به شما بکنن که آقا خوشحال باش اینطوری برین فرجام خوب رو خواهد داشت، اینطور نباشد این مشکلات خواهد بود. و ما ارسلناک الا مبشرن و نذیرا. اصلا اینجا حس میره، میگه اصلا اون فلسفه‌ای که ما تو رو آوردیم اینه که این بشارت ها رو بدی، این نکات رو یادآوری کنی که این مسیر اگر بروید پس این فرجام خوب رو خواهد داشت، اگر نباشد هم این مشکلات رو خواهد داشت. نذیر یعنی بیم دادن دیگه، انذار بیم دادن دیگه، بیم دهنده میشود نذیر. بیم چی بخوای؟ یعنی حالا بیم دادن یعنی کار سختی، یعنی ترس ایجاد کردی. اگر کسی من گفت از این مسیر نرو ترافیکه، این مسیر نرو مشکل است فلانه، بگیم آقا تو این داری تو دل ما ترس میندازی، میگه آقا برو اونجا پشت میمونه، خب اینجا برو خلوته. اینو مثلا میشه ترساندن اسمش؟ این انذار دادن، این از اون جنس ترساندن مذمومه یا این ترساندنی است که فرصته؟ اگر کسی به من گفت آقا اینجا پاتو نذار چاله است، مثلا میگه آقا این آدمو میترسونی چه وضعشه، این انذار از جنس ترساندن مذموم نیست که بعد ما میام یک چیزی رو درست میکنیم، یه مشترک لفظی رو به اسم ترساندن، بعدم میگیم خب همه میگن خب این ترساندن چیز خوبی نیست. نه، ترساندن یه وقت هست. اگر دکتری طبیبی به شما میگه فلان کار مثلا چیزو نخور برات خوب نیست، این یک نوع ترساندنه. اما کسی میگه آقا یعنی چی این دکتر همه آدمو میترسونن، خب ترساندن تازه شما میری یه پولم بهش میدی که شما او رو او شما رو بیاد بترسونه، یعنی شما میری دنبالش، میری 2 ساعت تو صف مینشینی تا او شما رو انذار بده که چیکارو نکن. خب این ترساندن میشه ترساندن مذموم؟ اینکه این انذاری است که در جهت یک فرصته. میگه خب الحمدلله ایشون به من اینو گفت، فلان بس، فلان مهندس به من گفت این مثلا سازه رو اینطوری نکن مثلا فلان میشه رو سخت، ممکنه رو سخت خراب بشه. من میشه بگیم آقا این عجب مهندسیست مثلا میترسون آدم. این انذار، انذار مثبته، داره شما رو به آگاهی میده، ببینید که شما را از یک سختی میرهاند، از یک بلایی که ممکنه در مسیرت قرار بگیره میرهاند. میگه زیر این سقف نروی، مثلا خب پای ستونش نمیدونم چیش خوب کار نشده. اینجا این ترسوندن، ترسوندن مثبت است. میگه از مثلا ما یک لفظ مثلا میگم خب ترسوندن، همه خوششون نمیاد، میگم آقا ترس چیه، ترسوندن چیه، بعد میگیم ترسوندن بد است. مثلا انذاری که در قرآن گفته میشود و ما نرسل مرسلین الا مبشرا و نذیرا، بر این مبناست. بعد اینا فقط مال یک دوره نیست، اون ببینید بیانی که خود قرآن داره میگه این ترسوندن مالی نبوده که مثلا میگه مال پیامبر در اون دوره خواستن یه عده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اون بحثایی که وجود داره یک بحثی است که همه انسان را بهش نیاز دارن. این فرصتی که عرض میکنیم درباره هدایت، هدایت یک فرصته، برای اینکه این خطرات در مسیر همه هست. اگه یک کسی باشه ما رو بیم بده، هشدار بده نسبت به این خطر، مثل علائم راهنمای رانندگی تو جاده ها، میگم مثلا آقا یه علائم چیه، همه شده ما میگه آقا جاده ای طور شد، جاده ای طور شد، فلان شد، اینا چیه آدم رو میترسونه تو جاده، مثلا این حرف منطقیه، مثلا میگن این چیه، مثلا این چیز شد، تو چی کار داری، مثلا نوشتی مثلا جاده باریک میشود، پیچ دارد، فلان دارد، من میخوام برم، این نترسونید، بذارید هر کس میخواد راهشو بره. این منطق، منطق صحیحی است اگر بیان بشه. لذاست که اون میگه که اگه میگه ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اینقدر اهمیت داره که همه این رو باید بهش توجه داشته باشن و بتونن اون بحث رو دنبال کنن. و بیان میکنه اگه کسانی شما میبینید دوچار مشکل شدن، دوچار هلاکت شدن، به خاطر که به این بیم و انذارها توجه نکردن، به این میخواد جلو هلاکت رو بگیره، جلو اون مشکلات اصلی رو بگیره، جلو اون سختی های اصلی رو بگیره. تعبیرش اینه، میگه وقتی که توجه نکنه وقتی دوچار اون مسیر غلط میشی. و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، میگه کسانی بودن بیم دادن عمل نکردن، خب هلاک شدن. این مسیر رو توجه نکنی بهش دچار مشکل میشه. لذاست که شما میبینید اگر ما اونجا گفتیم ولایت رو میگوید فقط برای خداوند هست، اصلا برای اینه که از اون هدایت، اصلا میگه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینکه انسان ها در اون تیرگی ها نمونن، بیان به سمت مسیر صحیح. کتاب انزلناه الیک، اصلا کارویژه این کتاب چیه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یعنی اینکه از اون مسیر غلط فاصله بگیرن، در مسیر صحیح قرار بگیرن. و در همین مبناست که یخرج من الظلمات الى النور به نه و یهدی الى صراط مستقیم، یعنی مرتب اینا رو بیارن به سمت اون مسیری که درست هست. همه پیامبران بوده، ولقد ارسلنا موسا به آیاتنا که چی، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. من الظلمات الى النور چی بوده؟ نه این تاریک روشنی بوده یا نه یه چیز همین بوده که از مسیر غلط دست بردن بیان این طرف. وقت اینجاست که اون پیشگیری از گمراهی، از این که انسانها گمراه بشون، میشه یه کارویژه اساسی. ببینید تو همین بحث وقتی که اگر به حضرت موسی علیه السلام میگوید که لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، این یه کارویژه جدی است، شوخی نیست، این وظیفه است رو دوشه کسی که این رو عهده‌دارش هست. لذا حضرت موسی علیه السلام یک میقات که میخواد بره 40 روز میخواد نباشه، نگران همین بحثه. و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. میگه این کارویژه کارویژه نیست که بشه حالا یه روز داشته باشه یه روز نداشته باشی. میگه الان که من نیستم تو باش، همین کار رو، اصلاح رو انجام بده و مواظب باش تو مسیر غلط هم نیفتی. ولا تتبع سبیل المفسدین. در همین مبنا شما ببینید حضرت هارون که همین دوره که جانشینی است، اولین بحثش اینه که خیلی خوب، پس اگر من میخوام این کارویژه رو انجام بدم، اینه که باید اطاعت بشه امر اون، فتبعونی و اطیعوا امری، این مسیر صحیح رو باید تو این مسیر برید و اون امری که تو این بحث هست رو اطاعت کنید. لذاست که شما میبینید وقتی که اون انحراف ایجاد میشه، اون زاویه از مسیر مستقیم گرفته میشه، حضرت موسی متعرض میشه که چرا این کار رو خوب انجام ندادی؟ قال یا هارون ما منعک از رأیتهم زلو، میگه تو دیدی گمراهی شدن، چرا این کار ویژه تو انجام ندادی؟ این نیست که میگه نه حالا به من ربطی نداشت، ما مثلا مسئول نون آب بودیم. اساس سوال میکنه، پرخاش میکنه، میگه چرا این کار انجام ندادی؟ ما منعک از رأیتهم زلو الله تتبعن افعصیت امری، میگه خواستین این کار ویژه رو گذاشتی کنار. رضا شما میگه اون کسی که اون وقت اومد در اونجا انحراف ایجاد کرد، این نبود که مثلا میگم حالا این کاری نیست که حالا هر کس خواسته، اون هم خواسته تو این جامعه مؤمنین انحراف رو ایجاد کنه، یه گوساله درست کرد فلان کرد، گوساله بود دیگه، اون گوساله با طلا درست کرد، مثلا توش صدا در میومد، حالا مثلا دستگاه‌های امروز که مثلا صوتی تصویری حالا هست، تو عهد خودشون فرمی بوده، گوساله سامری این بود دیگه، کار خاصی نکرد، سلاح دستش نگرفت، این کاری که با اون گوساله سامری تو مردم از مسیر مستقیم مردم رو خارج کرد. بعد اینجا بود که مثلا میگه خب آقا به این ما به این کاری نداریم، ما مسئول نون مردمیم، چه برخوردی کرد؟ قال فصف انك لك في الحياه ان تقول لا مساس ما ان لك ما ودن لن تخلفه، هم اون به اصطلاح وسیله رو که داشت گفت این رو ببین آتیشش میزنی، یعنی همون گوساله رو انداخت شکست، آتیشش داد گوساله طلایی که درست کرده بود. اینا بود مثلا میگه خب نه حالا اینا چیکار داریم به اینا، یه وسایلی سن هر کی داره بذار باشه، اینا اینا که مانع بشود موجب این آیه قرآنه، گفت لنحرقن نو ثم لننسفن نو فی الیم نسفا، میگه این چرا؟ چون یه وسیله ای که ما موجب گمراهی میشود بالا میشود، ما بهش برخورد میکنیم، این آیه قرآنه. حالا اگر شما اینو بگی بعد بگی نه حالا شاید دیگه خوششون نیاد، اینجاست که میگه یخشون ولا یخشون عدن الا الله، مگه میتونه اینو نگی؟ اصلا این چه شما دین رو و اون چیز دین چیز همون لنلاک الا شریعت من الام فتبعها، مجموعه از دستوراته که اینها باید اظهار بشود، اینها باید بیان بشود، چیزیست که موجب هدایت انسان هاست، این اون بحثیست که کمک میکنه. لذاست اینجا شما میبینید که نه تنها وقال کارویجه دولته، میگه این مباحث شده کارویجه تک تک آهاد جامعه است. بله اینم هست، اما این هیچ کدومش به معنای نفی مسئولیت از اون دیگری نیست. اگر گفتیم شاید کار ویژه دولته، این نیست که بس مردم میگن خب بس ما دیگه وظیفه‌ای نداریم ما بریم کنار، یا اینکه بگیم خب بس این که وظیفه مردمه بس دولت چی کار است، دولت به طریق اولا وظیفه داره تو این بحث. اصلا یکی از بحث‌های اساسی که وجود داره، اون بحث جدی که وجود داره، حالا این رو در یه بحث مستقلی عرض خواهم کرد، این بحث آزادی که گفته می‌شود و آزادسازی، یکی از مهمترین کار ویژه‌های دولت ها این است. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اصلا میگه چه وقت این انسان میتونه آزاد باشه، به قول ما ظرفیتاش آزاد بشه؟ وقتی که اون اغلالی که بهش بسته شده اونا کنده بشه، اون تعلقاتی که مانع این میشود، یکی از همون تعلقات همون بحثه. یعنی اگر انسان حالا از اون بحث فردیش تعلق به اون یا اون اسیر هوای نفس خودش شد، این نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه اون تمام اون چیز ظرفیت وجودیشو آزاد کنه و اون کار رو انجام بده. نسل الله فانساهم انفسهم، اگر شما میخواید این اون تمام استعدادش اون تواناییش بروز کنه ظهور پیدا کنه، واقعا یکی از بحثاش اینه، آزاد شدن از این بحثاست، از این تعلقاته. باز یکی از اون بحثایی که کاملا متاسفانه به شکل مخالطه آمیزی داره به جامعه ما القا میشه، کسا آزادی رو میان در اسارت تعریف میکنن، این خیلی جالبه، میگه اگر شما تونستی اسیر نفست شدی، اسیر اون تعلقات شدی، اسمش از آزادی. خیلی این از اون پارادوکسای خیلی جالبه، طنزای جالبه. اصلا قرآن دقیقا عکس این رو بیان میکنه، میگه اصلا ویزو انهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، گفت تو چه وقت آزادی؟ وقتی که تعلقات رو بشکنی، اسیر نفست نشی، اسیر تعلقات نشی، اون موقع آزادی، میتونی خیلی کارهای بزرگ رو بکنی. من هفته پیش که تو خرمشهر عرض میکردم، میگم برای چی ما خرمشهر رو تونستیم آزاد کنیم؟ کسانی تونستن آزاد کنن که خودشون آزاد کرده بودن، آزاده بودن، آزاد و آزادگی است که دارن اون آزادسازی رو به شکل واقعیش محقق میکنه. بعد کاملا عکس این رو میگیم، چون اونا احساس خطرشون تو اینه، اتفاقا میبینه چون تو اگه اسیر این شدی دیگه نمیتونی خرمشهر رو آزاد کنی. اصلا تمام شما بینید اون شیاطین و کسانی که مستکبرین و چه در قبل چه در الان، فرعون ها چه الان، برای چی مثلا 100 تا ماهواره درست میکنن برای فقط فضای ایران؟ چون اون میفهمه و بعدم میگه آقا بذارید آزاد باشه، چون میفهمه با اینه که میتونه اسیر کنه. اگر انسان‌های کیا واستادن جلوی مستکبرین در طول تاریخ؟ همین الان کسانی که اون آزادگی رو دارن، اسیر نمیشه به این بحثا. ولی میبینه همونقدر که شما اسیر بشی و همون نسبت دیگه نمیتوانی آزاد باشی و آزاد کنی اون چیزایی که خداوند ازت خواسته. این اون بحث اصلیست که اونا، برای همینه که اونا نگرانن. در وقت جالب اینه که وقت همون چیزی رو که میخواد برای این که انسانها رو در اون اقلالی که اونها میخوان زنجیر کنه و دنبال کنه به اسم آزادی میاد این رو مطرح میکنه. و اگر کسی بیاد بگه آقا یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، میگم ببینید این چقدر مخالف آزادی است. آقا من اومدم میگم این زنجیرها رو بشکنم، این میشه مخالف آزادی. این از اون بحثای بس. لذاست که شما اگر میبینید از کارویژه‌هایی که باز خاص این دولت هست و نه فقط دولت در این اندیشه دینی بلکه آحاد مردم هست، این واسه امر به معروف و نهی از منکر. ببینید وقتی که میگه اگر شما میخواید این زنجیرها رو باز کنی، جامعه رو آزاد کنی که آزاد باشد و در آزادگی کارش رو انجام بده، باید این لازمشه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. لذاست که شما میبینید کارویژه‌های دیگه است که میگه که اگر این جامعه شگه نیست که مثلا بگه خیلی قرار آبادانی قدرت فلان اینا میشه مؤلفه‌های دولت، باید این کار بیزار انجام داشته. چون که اول عرض کردم خدمتتون که میگه و اثار و لرز و امروها اکثر من ما امروها کانو اشد من اون قوه، نه اینکه اونا نباشه، میگه اینا کافی نیست. تازه حالا تو این وقت با این مناسبات خاص این هم باید باشه. تازه بعد اینجاست که بیان میکنه، میگه علاوه بر اونا الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. این چه کار میشید که بله هیچ دولت اینو قائل نیست، اما شما میتونید نداشته باشید. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، برپا کردن نماز، نه اینکه افراد دارن نماز بخونن. اگر اینجا ما میگفتیم اون مبلغ اون من العلم اینه که همین قدر رو میبینه میگم ان هي الا حیاتنا الدنيا، این مبلغش از علم اینه، میگه تو با اون فرق میکنیم. این فقط این نیست که مثلا میگه خیلی قرار من مسیر رو یکم طولانی تر میبینم، میگه نه، این بر همه مناسبات شما تاثیر میذاره. ان صلاتي نسكي محياي مماتي یه آهنگ داره لله رب العالمين. وقتی که این یک آهنگ داشت، یعنی نیست که مثلا میگم صلات یه چیزی سالا یه عمل فردی است، نه، میگه این باید اقامه بشه و تاثیر بذاره رو وسایل دیگه، این آهنگ پیدا میکنه. این کار ویژه الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه اینه، اینه که اگر شما مستقر شدید، مکن نام یعنی مستقر شدید، شدید مثلا اون چیزهایی که یک دولت مستقر میشه تثبیت پیدا میکنه. و اینجا میگه اولین کار بیلش نمیگه اقام و صلات، اینیست که مثلا میگه فقط خیلی خوالا بریم ما فعلا مشغوله باید مثلا اون موضوع باشیم، میگه این که خب بقیه هم دارن که. لذاست که شما میبینید که وقتی که میگوید ما اگر کسانی رو قرار دادیم که اینها بشوند در موضع عهده‌دار حکم، اینها پیشوای جامعه بشوند، اصلا وظایف اصلیشون ایناست. و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. این نیست که مثلا نسبت به اینای بیکار بگه خب حالا اینا که کار دیگه، ما کار دیگه ای داریم. این تعابیر مختلفی که حالا تو اینا خود شما بهتر میتونید ببینید و بحث هاییست که چون وقت عرض کردم این میگه که این بحث اینها اصلا تو این بنیان این اندیشه یا به عبارت حالا آقایون بخوام بگیم پارادایم، این بحث ها اینها با هم یک اصطلاح هم آهنگی هارمونی دارن. اینطور نیست که اینها اصلا میگه قالو یه چیز این یه چیز دیگه است. این از صلاتی نسکی محیای مماتی لله رب العالمین، این باید با یک آهنگ باشه، این اصلا جدا نیست. و همین خاطر که وقت میگه که اگر اونجا میگه شما این کارو بکن یزا و انهم اسرهم یعملون بالمعروف، بعد میگه مکنناهم فی الارض، چون که اینا با هم نتیجه میده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یا لو اگه شما خواهی اون اسرهم والاقلال التي كانت عليهم برداری، اینا اون راه حل های ایجابی شه به اصطلاح. یه سری سلبی داره، یه سری کارا رو مانع میشه، یه سری کارهای ایجابی داره و اصلا اصلاح در این مفهوم در این بنیان اندیشه اون اقتضائات خاص خودشو داره. اگر نه خب اصلاح خیلی ادعا میکنن و ازا قیل لو لا تفسد و فرعز قالو ول نحن مسلمون انما نحن مسلمون همچین تعبیری. اصلاح این چارچوب خودشو معنی پیدا میکنه. این کارویجه هاست که میاد بحث میشه که فرق میکنه با اون اصلاحی که اون گفته میشود میگه آقا حالا این شاخص های فلان توسعه اینا اون اصلا فرق میکنه. بله اونا اگه بهش بگی چه این کارا رو میکنیم همونه. وزا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. تازه اصلاحات هم در خودشون حذف میکنن میگن فقط ما این که اهل اصلاحی. اما این اینطور نیست. میگه اصلا اگر شما اینید خیلی دوچار مشکل شدن اتفاقا به خاطر بوده که در مسیر اصلاح واقعی نبودن. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مسلمون. میگه اگه درست عمل میکردن که اون فرجام رو پیدا نمی کردن. لذاست که یکی از کارویژه های مهم دولت در اندیشه اسلام این است که اون اصلا وظیفش گواهی بر جامعه است. یک کتاب بسیار ارزشمندی رو شهید بزرگوار آیت الله صدر نوشتن همون اوایل انقلاب، در همون یک سالی که ایشون یک سالی که بعد از انقلاب در قید حیات بودن قبل از اینکه به شهادت برسن، به مناسبت جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب این کتاب رو نوشتن تحت عنوان خلافت الانسان و شهادت الانبیا. کسا با اینشون کسا ولایت فقیه رو با اون ثابت میکنن، یعنی از طریق همین کار ویژه شهادت که در قرآن اومده، شهادت نه به معنای کشته شدن در راه خدا، کیشون بیان میکنه که اگر گفته میشود بحثی که وجود داره راجع به این موضوع، ایشون اونجا این بیان میکنه کسایی که از کارویژه های اصلی انبیا این بوده که اگر گفته میشود انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا و حالا انسان های این رو انتخاب میکنن و مقام خداوند از اونها خواسته که این رو بیاد انجام بده که تو در مقام خلیفه خدا قرار بگیری، اونجا ایشون بیان میکنه که خب بله انسان در معرض وسوسه است، در معرض همه این ابتلاعات ممکنه باشد، همین کجی ها باشد، این بحث ها باشد. خب چگونه پس انتظار می رود از انسان که اون مقام شایسته خودشو انجام بده؟ خود خداوند فرموده که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به این نفسو. میگه میدونیم بالاخره این مشکلات رو چه از درون خودش چه از بیرون خودش در برابرش قرار میگیره. اونجاست که بیان میفرماندشون که میگن اصلا این چیزی که مانع اون خطاها میشود همین انبیاست و اون مقامی است که اونها در مقام شهادت بر انسانها پیدا میکنن. برای همین هم هست که و کیفه ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بکلا هؤلاء شهیدا لیکون رسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس. یعنی نه تنها کار ویژه عهده‌داران حکم این است بلکه آحاد جامعه بعد این رو انجام بدن. اون تعبیری که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول شهیدن علیکم. این اون بحثی که اصلا این رو اصلا قائل نیست که مثلا بگیم خیلی خوب اینا ربطی به ما ندارد، اینا بحث دیگه است، اینا کارویژه‌های دولت نیست، اینا کارهای مربوط به این نیست، این دولت کار دیگه داره. بر این مبناست که مجموعه از این مباحث رو که حالا تا حدودی سعی کردم در این جلسه عرض کنم خدمتون، عرضم این است که اگر ما از مفهومی به اسم دولت صحبت کردیم، این دولت کارویژه‌هایی دارد، این کارویژه‌ها یک کارویژه های عامه که همه دولت ها بهش قائلن مثل دفاع، یک کارویژه هایی ممکنه برخی قائل باشن برخی قائل نباشن، اما یک کارویژه بسیار اساسی و مهم که در اندیشه دین است اون کارویژه هدایت است که مطالبش رو تا جایی که حالا در بضاعت ما بود و امکان بود خدمتتون عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.